أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم فكذلك ننجي المؤمنين. صلوات خديجه بحث ما درباره عبادت و دعا بود. در دو شب گذشته عرض کردم که عبادت و عبودیت اگر به شکل صحیحی صورت بگیرد خواه ناخواه مستلزم تقرب واقعی انسان به ذات اقدس الهی. انسان به واسطه عبودیت حقیقتاً و واقعاً بدون اون که شایبه مجازی در کار باشد به خدا نزدیک می شود و به عبارت دیگر عبودیت سلوک است، حرکت است، رفتن به سوی پروردگار است. امشب می خواهم درباره اولین منزل سلوک، اولین نقطه‌ای که اگر انسانی بخواهد به سوی پروردگار خودش سلوک کند و به مقام قرب پروردگار نائل گردد، باید از این منزل و از این مرحله و از این نقطه شروع بکند. و اون چیزی که برای ما مورد احتیاج است همین است. یعنی ما که قدمی به اون سو بر نداشتیم، بحث درباره منازل عالی صالحان برای ما سودی ندارد. ما اگر مرد عمل باشیم باید ببینیم اولین منزل قرب و اولین منزل سلوک در پیش پروردگار کدام منزل است، کدام مرحله است و ما از کجا شروع بکنیم عبودیت خودمون را، عبادت خودمون را. اولین منزل سلوک و تقرب به خداوند منزل توبه است. توبه. امشب میخواهم بحث خودم را در اطراف توبه ادامه بدهم. توبه یعنی که ماهیت توبه از نظر روانی برای انسان چه حالتی هست و از نظر معنوی برای انسان چه اثری دارد. در نظر بسیاری از ما توبه یک امر بسیار ساده ای است. هیچ وقت فکر نکرده ایم که ما توبه را از نظر روانی تحلیل بکنیم. اساساً توبه یکی از مشخصات انسان است در برابر نسبت به حیوانها. یعنی انسان بسیاری از ممیزات و مشخصات و کمالات و استعدادهای عالی دارد که هیچ کدام از اینها در حیوان وجود ندارد. یکی از اون استعدادهای عالی در وجود انسان همین مسئله توبه کردن است. صحبت معنی و مفهومی که انشاءالله برای شما شرح میدهم. توبه البته این نیست که ما یه لفظ استغفر الله ربی و اتوب الیه را به زبان جاری بکنیم، از مقوله یه لفظ نیست، نه، توبه یک حالت روانی و یک حالت روحی و بلکه یک انقلاب روحی در انسان که لفظ استغفر الله ربی و اتوب الیه بیان این حالت است، نه خود توبه و نه خود حالت. مثل بسیاری از چیزهای دیگر که لفظی که ما داریم، لفظ خودش اون حقیقت نیست، بلکه لفظ مبین اون حقیقت است. این که ما روز چندین بار میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، نباید اینجور خیال بکنیم پس ما روزی چند بار توبه میکنیم. ما اگر روزی یک بار توبه واقعی بکنیم، مسلماً مراحل و منازلی از قرب به پروردگار را تحصیل میکنیم. این مقدمه ای که میخوام عرض بکنم توجه بفرمایید. یک تفاوتی میان جمادات با نباتات و حیوانات وجود دارد و اون این است: جمادات هر حرکت و سیری که خودشون می کنند و دارند، مثل حرکتی که زمین به دور خودش دارد یا به دور خورشید دارد یا حرکتی که همه ستارگان در مدارهای خودشون دارند، یا چنگی را که شما رها می کنید و به طرف زمین میاد، جمادات این استعداد را ندارند که در مسیری که حرکت می کنند خودشون از درون خودشون تغییر مسیر و تغییر جهت بدهند. این مسلم و قطعی. یعنی سنگی را که شما رها می کنید در یک مسیر معین که حرکت می کند، در همون مسیر و در همون جهت حرکت خودش ادامه می دهد. تغییر جهت و تغییر مسیر از ناحیه درون این سنگ امکان پذیر نیست. یک عاملی از خارج باید پیدا بشود که مسیر این سنگ، مسیر این جماد را تغییر بدهد. حالا اون عامل میخواد یه عامل مجسمی باشد یا از قبیل یک موج باشد. مثلا آپولو یا لونا را که مثلا میفرستند، در هر مسیری که حرکت میدهند او از درون خودش هرگز تغییر مسیر نمیدهد خود به خود، مگر اون که از خارج این چنین تعبیت کرده باشند که یه سلسله عواملی قبلا تهیه شده باشد یا از بیرون او را هدایت بکنم که تغییر مسیر بدهد. ولی موجودات زنده از قبیل نباتات و حیوانات از درون خودشون این استعداد را دارند که تغییر مسیر بدهند. یعنی اگر به شرایطی برخورد بکنند که با حیات اونها، با ادامه حیات اونها سازگار نیست، تغییر مسیر میدهند. اما حیوانات که بسیار واضح است، یک گوسفند، یک کبوتر، یک مگس حتی حرکت وقتی که میکند همینقدر مواجه بشود با یک مشکل، فورا مسیر خودش تغییر میدهد و حتی یک گردش 180 درجه ای هم ممکن است بکند، یعنی در دو در جهت مخالف حرکت اولی خودش حرکت بکند. و حتی نباتات هم اینطور هستند، یعنی درختها، گیاهها، اینها هم در یک شرایط معینی، در یک حدود معینی از درون خودشون هدایت میکنند، مسیر خودشون تغییر میدهند، ریشه یک درخت که در زیر زمین حرکت می کند به یک سو می رود، اگر به یک صخره ای برخورد بکند، حالا رسیده یا نرسیده خودش مسیر خودش عوض می کند. همینقدر که ببیند و بفهمد اینجا جای رفتن نیست، راهی ندارد، خودش مسیر خودش عوض می کند. این داشته باشید. بدیهی است که انسان هم تا این حدود مثل گیاه و حیوان است، یعنی تغییر مسیر میدهد. توبه برای انسان تغییر مسیر دادن است، اما نه تغییر مسیر دادن ساده از قبیل تغییر مسیری که گیاه میدهد و یا تغییر مسیری که حیوان میدهد. یک نوع تغییر مسیری مخصوص خود انسان که از نظر روانی و روحی کاملا ارزش تحلیل دارد، ارزش بررسی و رسیدگی دارد. به طور توبه عبارت است از نوعی انقلاب درونی، از نوعی قیام، نوعی قیام، نوعی انقلاب از ناحیه خود انسان علیه خود انسان. این جهت است که از مختصات انسان است. گیاه تغییر مسیر می دهد، ولی گیاه خودش علیه خودش قیام نمی کند، نمی کند قیام بکند. این استعداد درستی همونطوری که میان گیاه و جماد این تفاوت هست که جماد از درون خودش برای بقای خودش تغییر مسیر نمیدهد، به این استعداد شگف در نبات هست و در جماد نیست، در حیوانم هست و در جماد نیست، در انسان یک استعداد شگفت انگیز هری هست و اون این که از درون خودش خودش علیه خودش قیام می کند، واقعا قیام می کند، علیه خودش انقلاب می کند، واقعا انقلاب می کند. قیام و انقلاب از دو موجود متباین و مختلف مانعی ندارد. مثلا در یک کشوری، در یک مملکتی یه عده تمام کار را به دست می گیرند، بعد یه عده دیگری علیه اونها قیام میکنن، علیه اونها انقلاب میکنن. خب این مانعی ندارد، اونا یه انسانهای دیگری هستن، یه افراد و اشخاص دیگری هستن، اینها افراد و اشخاص دیگری هستن، اونها به اینها ظلم کردن، ستم کردن، اینها را ناراحت کردن، اینها را ناراضی کردن، اینها را آسی کردن، سبب اتیان اینها شدن، سبب انقلاب اینها شدن. یک مرتبه اینها انقلاب می کنن و زمام کار را از دست اون که زمام این کشور، مملکت، این شهر را در دستاش می گیرن و خودشون به جای اونها قرار می گیرن. این مانعی ندارن، ولی این که در داخل وجود یک شخص قیام و انقلاب بشود، انسان خودش علیه خودش قیام بکند، این چه جور می شود؟ مگه می شود یه شخص خودش علیه خودش قیام بکند؟ بله می شود. علتش این است که انسان برخلاف اون که خودش خیال می کند یک شخص نیست، شخص یعنی یک شخص واحد است، اما یک شخصی که مرکب است، نبدی. یعنی ما که اینجا نشسته ایم به همون تعبیری که در حدیث آمده است، همین ما که اینجا نشسته ایم، یک جماد اینجا نشسته است، یک گیاه هم اینجا نشسته است، یک حیوان سهوانی هم اینجا نشسته است، یک حیوان سبع و درنده هم، یعنی یک چهارپای مثلا یکی از حیوانات سهوانی نشسته است و یک سبع و درنده هم نشسته است، یک شیطان هم نشسته است و یک فرشته هم در همون حال نشسته است. یعنی یک انسان طرفان معجونی به قول شعرهای ما، یک طرفان معجونی که همه این خصائص در وجود او جمع است. گاهی اون حیوان شهوانی که به اسلام مظهر اونها خوف را حساب میکنن، این خوفی که در وجود انسان هست تمام امور را در دست میگیرد، مجال به اون جرنده هم نمیدهد، مجال به اون شیطان هم نمیدهد، مجال به اون فرشته هم نمیدهد. یک مرتبه از ناحیه یکی از اونها علیه این قیام میشود و تمام اوضاع به هم میخورد و یک حکومت جدید در وجود انسان و در وجود انسان حکومت میکند. انسان گناهکار اون انسانی که حیوان وجودش بر وجودش مسلط است، یا شیطان وجودش بر او مسلط است، یا اون درنده وجودش بر او مسلط است، یک فرشته هم در اینجا محبوس است، یعنی یک فرشتگانی هم در اینجا محبوس هستند، یک قوای عالی هم در اینجا گرفتار هستند. توبه یعنی چه؟ توبه یعنی اون قیام درونی، اون که مقامات عالی وجود انسان علیه مقامات دانی وجود انسان به زمام وجود این زمام امور این کشور داخلی رو در دست گرفتن، یک مرتبه انقلاب می کند، همه اینها رو می گیرد، به زندان می اندازد و خودش با قوای خودش و جنود خودش و لشکریان و سپاهیان خودش تمام این امور در دست می گیرند. این حالت است، این شکل است که در حیوان و در نبات وجود ندارد. همینجوری که عکس هم هست، یعنی گاهی مقامات دانی وجود انسان علیه مقامات عالی وجود انسان قیام میکنن، انقلاب میکنن، اونها رو میگیرن، به زندانشون میاندازن، تمام امور این کشور رو در دست میگیرن. شما درباره افرادی که اگر تجربه کرده باشید، گاهی افرادی که فن تربیت رو نمیدونن، نمیدونن در تربیت تمام این قوا که در وجود انسان هست همه اینها حکمتی دارد، مصلحتی دارد. اگر در ما غرایز شهوانی هست، لغو نیست، عبث نیست، ما باید این غرایز شهوانی را در حد احتیاج طبیعی اتباع بکنیم. یه حدی دارن، یه حقی دارن، یک حدی دارن، حد اینها را به اندازه خودتون باید بهتون بدید. مثل این است که شما اگر یه حیوان، یه مرکبی، یه اصلی، یه سگ اگر تو خونتون داری، این اصل را برای سواری میخواید، این سگ را برای پاسبانی میخواید، این اصل احتیاج به خوراک دارد، خوراکی که باید بهش بدید. این سگ هم احتیاج به خوراک دارد، خوراک خودت باید بهش بدید. حالا یه آدم های شکلیقه پیدا میکنند، به خودشون اینجوری فشار میآورند، یا به بچه شون که تحت کفالت و تربیتشون هست اینجوری فشار میآورند. بچه هست آقا، بچه احتیاج به بازی دارد و خود این احتیاج به بازی که از حکمتهای پروردگار است. بچه یه مقدار انرژی در وجود او ذخیره هست که فقط به وسیله بازی میتواند این انرژی را دفع بکند. بچه یک غریزه‌ای دارد برای بازی کردن، جلوش نباید بره. حالا یه ده افراد را آدم میبیند، این بچه سنه که من میخوام این بچه رو تربیت کنم، چطور بخواه تربیت کنم؟ بچه 5 ساله 6 ساله را جلوش گرفته، نمیذاره برای بچه ها بازی بکنن. هر مجلسی که خودش میرود بچه را با خودش میبرد برای اینکه این بچه تربیت بکنن. جلو خنده این بچه رو میگیرد، جلو خوراک این بچه رو میگیرد. به یاد افرادی پیدا میشن، ما دیدیم بچه 6 ساله 7 ساله 8 ساله را چون خود آقا معمم است یه عبا و عمامه و نعلین درست میکند، بچه 8 ساله را ابا و عمامه سرش به جوشش میگذارد، بعد همراه خودش این برای اون بر میره میبرد. بچه بزرگ میشود در حالی که احتیاجات طبیعی وجودش برآوردن نشده است. همش این بچه گفتن خدا، همش این بچه گفتن قیامت، همش این بچه گفتن آتش جهنم، هی گفتن 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 گفتن. یک مرتبه در سنین 20 سالگی 25 سالگی گیری شود این قوای ذخیره شده، این صحبتهای اتباع نشده، این تمایلات اتباع نشده یک مرتبه زنجیر را پاره می کند. این بچه ای که شما می دیدید در اثر تقلید تلقین پدر در تا در 12 سالگی نمازش 20 دقیقه طول می کشید، نماز شب می خوند، دعا می خوند، این بر اون بر می رفت. یک مرتبه این دیدید در 25 سالگی یک تاجری، یک تاجری از کار در آمد که اون سر اصلاح پیدا کرد. برای این که شما به بهانه مقامات عالیه روح، البته اون بچه در غریزه او خدا بوده است، در غریزه او قیامت بوده است، در غریزه او عبادت بوده است، اما شما این غریزه خدا و عبادت اینها را در حالی به این بچه دادید که جلو سایر غرایز گرفتید، اون غرایز دیگر را حبس کردید، عصبانی کردید، ناراحت کردید، به زندان انداختید، حق اونها را ندادید، حد اونها را ندادید، طعم اونها را ندادید. یک مرتبه دنبال فرصت میگردن، در یک فرصتی، یعنی در یک نوبت که این بچه یک فیلم را تماشا کنند، یا در یک مجلس که با یک زن جوان آشنا بشود، همون کافی که این نیروهای ذخیره شده سرکوب شده یک مرتبه زنجیرها را پاره بکند و به کلی تمام اون ساختمانی که در وجود این پدر به غلط ساخته است همه را یک مرتبه ویران کند، درست مثل باروتی که منفجر بشود منفجر بشود. این دسته باشید خوبه باز درست عکس قضیه است. آدمی که گناه می کند، آدمی که معصیت می کند، آدمی که غرق در شهوات است، آدمی که غرق در درندگی، وقتی که این فرشته وجود خودش را اینقدر آزار داد، اتباع نکرد، بابا انسانی من و تو انسان، ما یه دهن نداریم، اشتباه میکنه خیال میکنه یک دهن داری، از همین یک دهن باید به تو غذا برسد، صدها دهن داری، اقراف کن 100 سر از تو هر سری کن، 100 سر تو داری، کن 100 دهن تو داری، از همه این دهنها باید غذا به تو برسد. یکی از اون دهنهای تو دهان عبادت است، تو باید روح خودت راضی بکنی به عبادت کردن، یعنی این حق رو باید بهش بدی، این حق رو باید بهش بدی، تو یه موجود ملکوتی صفات هستی، باید پرواز بکنی به سوی اون عالم. وقتی این فرشته رو زندانی میکنی، بعد میدونی چه عوارض و ناراحتی ها و ناراحتی های زیادی دارن. یه وقت شما میرید که یه جوان مرفه، یه جوانی که همه یه وسائل براش فراهم بوده است، به یه بهانه کوچیکی میبینی خودکشی میکنند، همه اینجا نمیدونیم چرا خودکشی میکنند. ای آقا این موضوعی که خیلی کشید بود چرا خودکشی میکنند؟ نمیدونی که این در وجود این یه نیروهای مقدسی زندانی بوده است. اون نیروی مقدس از این زندگی رنج می برده است، فقط نمی آورده است. یه پویان اونجوری به اون شکل پیدا شده است. گاهی می بینید یه کسی همه چیز دارد و ناراحت است و رنج می دارد، صبح اون یکی در کنج زندان یوساب، اون دیگر در باغ ترس و بیمراد. ببینید توی باغ بوستان زندگی میکند، همه وسائل زندگی براش فراهم است، اما ناراحت است، اما خوش نیست، از زندگی ناراضی. اون یکی در کنج زندان مست و شاد، اون دیگر در باغ ترس و بی مراد. راه لذت از درون دون نز برون، احمقی دون جستن از نصر و حدون. برای اینکه یه لذت هم هست که از درون انسان باید به انسان برسد، نه از بیرون. و اونها لذت های معنوی انسان. پس توبه عبارت است از عکس العمل لتون دادن مقامات عالی و مقدس روح انسان علیه مقامات دانی و پست و حیوانی انسان. توبه عبارت است از انقیام، از قیام به انقلاب مقدس فرستهای قوای فرسته صفت وجود انسان علیه قوای بهیمی صفت و قوای سبع صفت و قوای شیطان صفت انسان. ماهیت توبه. حالا چطور می شود که این حالت بازگشت، یعنی حالت ندامت، حالت پشیمانی برای انسان پیدا می شود؟ اولا این رو بدانید، اگر در وجود انسان کاری بشود، شکلی بشود که اون قوای مقدس، یعنی اون عناصر مقدس وجود انسان به کلی از کار بیفتند، یک زنجیرهای بسیار نیرومندی به اونها بسته شده باشد که نتونن آزاد بشوند، دیگه انسان توفیق توبه پیدا نمی کند. ولی همونطوری که در یک کشور اون وقت انقلاب می شود، یه ادهی ولو کم عناصر پاک در میان اون مردم باقی مونده باشد، در وجود انسان هم اگر عناصر مقدس و پاکی فل جمله باقی باشند، انسان توفیق توبه پیدا می کند، به الا دیگه هرگز توفیق توبه پیدا نمی کند. حالا در چه شرایطی انسان بازگشت می کند، پشیمان می شود و اگر خدا را بشناسد به سوی خدا توبه می کند و اگر خدا را نشناسد به شکل دیگری، حالت دیگری پیدا می کند، احیانا جنون پیدا می کند، دیوانگی پیدا می کند، بعد دیگری پیدا می کند. این دو شرط دارد. ببینید گفتیم توبه عکس العمل است. شما یه توپی به دست بگیرید و گرفتید، همیشه این توپ را به زمین میزنید، بعد این توپ از زمین جفتن میکند. زدن شما یعنی اون حرکت توپ به طرف زمین که با نیروی دست شما صورت میگیرد، اون عمل شما. بعد جفتن کردن این توپ از زمین عکس العملی است که این توپ در اثر برخورد با زمین پیدا می کند. پس اون عمل است، این عکس العمل، اون فعل است، به این به اصطلاح اعراب امروز رد الفعل. اون کنش است، در یه اصطلاح فارسی امروز به این دیگری واکنش. اینه داشته باشید. توب را که شما به زمین بزنید چقدر این توب جستان می کند؟ جواب، این بستگی دارد به مقدار فشاری که، نیرویی که در اون فعل به کار برده بشود، یعنی اون زدن شما چقدر شدید باشد. این از یک طرف. از یه طرف دیگر بستگی دارد که اون زمین، یعنی اون سطحی که این توپ در اون سطح وارد می شود، چجور سطح می باشد. شما اگر در روی لحاف اگر بزنید، بر روی پنبه اگر بزنید، دیگه عکس العمل ندارید. اما اگر بر روی یه زمین بزنید، زمین خاکی بزنید، یه مقدار عکس العمل دارد. بر روی زمین شنی بزنید، یه مقدار عکس العمل دارد. زمین هر مقدار سفتر باشد و صافتر باشد و تلابت بیشتری داشته باشد، عکس العمل بیشتر است. پس این توب، همین توب واحد را بستگی دارد مقدار عکس العمل و میزان عکس العمل او، از یک طرف به شدت عمل شما و از یک طرف به صلابت و اون صفای اون سطحی که این توپ در اون سطح وارد می کند. اصل عمل نشان دادن روح انسان در مقابل معاصی بستگی دارد به ذکر. از یک طرف بستگی دارد به شدت عمل، یعنی به شدت معصیت، یعنی به شدت ضربه‌ای که مقامات جانی روح شما در مقام عالی روح شما وارد می کنند. اگر معصیت انسان کم باشد، کوچک باشد، کمتر اصل عمل در روح ایجاد می کند. و هر چه جنایت بزرگ باشد بیشتر اصل عمل ایجاد می کند. بلحاظا افرادی که بسیار شقی هستند، بسیار قسی القلب هستند، در عین این که شقی و قسی القلب هستند، اگر جنایتشون خیلی فاحش باشد و خیلی بزرگ باشد، همون هم میبینید روحشون اصل عمل نشون میدهد. شما میبینید خلبان هیروشیما که میرود اون بمب را روی اون شهر میاندازد، بعد در میگردد یه نگاهی به اثر عمل خودش میکند، میبیند یه شهر را با آتش بگیده است، میبیند پیر و جوان و زن و مرد و کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر در یک جهنم سوزان دارن میسوزن، در صورتی که یک چنین اشخاصی را از میان قسی القلب ها انتخاب میکنم، از همونجا وجدانش به جنبش میاد، حرکت میکند، ملامتش میکند، در میگردد به کشور خودش، استقبال ازش میکنند، تجلیل میکنند، گل به گردنش میاندازند، درجهش بالا میبرند، حقوقش بالا میبرند، عکسش در روزنامه ها میاندازند، تصویرش میکنند. اما جنایت اونقدر عظیم بوده است، معصیت اونقدر بزرگ بوده است که وجدان چنین قسی القلبی را هم باز دیدار میکنند. یعنی اینقدر ضربه بر روح شدید هست که در یک هم که زمینه روحی آدم قصی القلب هم باز اکسل عمل پیدا میشه. همین آدم در مجالس که میشیند تبسم میکند، نقل میکند، چنین کردم چنان، اما وقتی که خلوت میکند خودش با خودش هست، در بستر میخواد بخوابد، یک مرتبه اون منظره در نظرش مجسم میشود، ای وای این من بودم که چنین جنایتی کردم، ای وای چه عمل بزرگی انجام دادم، ای وای چه جنایت بزرگی مرتکب شدم. در نتیجه همین آدم دیوانه می شود، آخر سارش به بیمارستان می شود. چرا که جنایم خیلی بده. بسر ابن عرفات یکی از سرداران معاویه است، بسیار مرد قسی القلبی، مرد عجیب. یکی از سیاست هایی که معاویه برای مستر کردن و بیچاره کردن علی علیه السلام انتخاب کرده بود این بود که بسر را و بعضی افراد دیگر را، یک مرتبه سفیان غامدی را، خلاصه یک مرد جانی را در رأس یک سپاه می فرستاد، می گفت با داخل مرزهای علی ابن ابی طالب بشید، دیگه با گناه و بی گناه نگاه نکنید، نظیر همین کاری که امروز اسرائیل با کشورهای اسلامی انجام میدهد، برای مستعصل کردن اینها بروید و بی خون بزنید، آتش بکشید، با گناه و بی گناه را بکشید، صغیر و کبیر نگاه نکنید، مالش را ببرید. این کاری میکردن. یک مرتبه همین بسر ابن عرفات را فرستاد، بسر ابن عرفات رفت، این طرف رفت، اون طرف رفت، جنایت کرد، در یمن وارد شد، جنایت های زیادی کرد، از اون جمله عبید الله ابن عباس ابن عبدالمطلب به سرعموی امیر المؤمنین به والی یمن بود، توانست دست بیابد در بچه هایی، دو تا بچه صغیر بی گناه را گیر آورد، گردن این دو تا بچه را زد، این دو تا بچه را سر برد. چون جنایت خیلی بزرگ بود، کم کم وجدان همین آدم قدیل القلب هم بیدار شد، بعد دچار عذاب وجدان شد، میخوابید در خواب این جنایت خودش میدید، راه میرفت در جلو چشمش این دو طفل کودک، این دو کودک بیگناه مجسم بودن و سایر جنایت ها. کم کم کارش به جنون کشید، دیوانه شد، یه عصب چوبی، یعنی یه چوبی را سوار میشد، یه شمشیر چوبی هم به دست میگرفت، توی این خیابان ها میدوی و شلاق میزد، بچه هم دورش گرفته بودن و هو میزدن. این خاصیت شد. گفتیم عامل دوم اکسل عملشون دادن روح انسان این است که سطحی که ضربه بر او وارد می شود اون سطح صاف باشد، سلابت داشته باشد، استحکام داشته باشد، یعنی اون وجدان انسانی، اون فطرت انسانی، اون ایمان شخص مستحکم باشد، قوی باشد. در اون صورت هست ولو ضربه کم باشد باز اکسل عمل نسبتاً زیاده. بله هادا شما میبینید گناهان کوچک، صغایر گناهان و حتی اعمالی که مکروه است و گناه شمرده نمیشود برای مردم با ایمان، در وجود مردم با ایمان، مردمی که یک روح محکمی دارند، اون سرشته معنوی، اون ایمانشون، اون وجدان معنویشون استحکام دارد، محکم است. ببینید اکسل عملی جاده اعمالی که من شما روزی صد تا شما ارتکب میشینید احساس نمی کنیم که یک عملی انجام دادیم، اما پاکان یک عمل مکروه که انجام میدن مسترد میشود، روحشون مسترد میشود، های پشت سر یک دیگر توبه میکنن، پشت سر یک دیگر استغفار میکنن. یه مرد بسیار بسیار بزرگی از نظر معنویت که من سال گذشتم در ماه مبارک رمضان از این استاد بزرگ خودم یاد کردم، مرحوم حاج جالی آقای شیرازی اصفهانی رضوان الله علیه، یکی از بزرگترین اهل معنایی که من در عمر خودم دیدم. یه شب در قم اتفاق افتاد، یه کسی ایشان که مهمان ما هم بودن، ایشان رو دعوت کردن و ما را هم به تبع به منزل یکی از فضلای قم و بعضی دیگر هم از اهل ذوق و ادب و شعر اینها بودن. در اون شب به اصطلاح بحث در باره شعر و ادب بود، تازه من در اون شب فهمیدم که این مرد چقدر اهل شعر و اهل ادب است و چقدر بهترین شعرها را در عربی و فارسی می‌شناسد. دیگران یه شعرهایی میخوندن، البته شعرهای خیلی عادی، شعرهای سعدی، شعرهای حافظ، ایشان هم میخوند این شعر از اون شعر بهتر است، این مضمون به این بهتر گفته است، اون مضمون به فلان کس بهتر گفته است، کی چنین گفته، کی چنان گفته. این شد بابا شعر خوندن، اونم اینجور شعرها که گناه نیست، گناه نیست. اما در شب شعر خوندن مکروه است. خدا میدونه وقتی آمدیم بیرون اصلا مثل چی بگن، این آدم داشت میلرزید. دیدم گفت من اینقدر تصمیم میگیرم که صد شعر نخونم، آخر جلو خود بنویسم بگیرم، هی استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. مثل کسی که یک معصیت بسیار بزرگی را مرتکب شده است. علیاذ بالله اگر ماها، علیاذ بالله، علیاذ بالله اگر شراب خورده بودیم اینقدر مضطرب نمیشدیم که این مرد بواسطه عمل این یک همچه عمل مکروهی من دیدم مضطربم. اینجور اشخاص از ناحیه خدا چون محبوب خدا هستن یه نوع مجازات هایی دارن که ما و شما ارزش و لیاقت اینجور مجازات ها هم نداریم. هر شب این مرد اقلا از 2 ساعت به طلوع صبح بیدار بود و من معنی شب زندگی رو اونجا فهمیدم، معنی این که شب مردان خدا روز جهان افروزه است اونجا دیدن، معنی عبادت رو اونجا فهمیدن، معنی خداشناسی رو اونجا فهمیدن، معنی استغفار رو اونجا میفهمیدن، معنی حال را و معنی مجذوب شدن به خدا را من اونجا میفهمیدن. اون شب این مرد وقتی بیدار شد که اذان صبح بود، خدا مجازه تا بیدار شد ما را بیدار کرد، گفت فلانی اثر شعرهای بیسب بود. حالا یه روح که چنین ایمان مستحسنی دارد، یه همچه ضربه کوچکی هم که بر روحش وارد می شود یعنی یه همچه حمله کوششی که از مقامات دانی روح هست در مقامات عالی روح هست وارد می شود، اون مقامات عالی اصل عمل نشون میدن، ناراحتی نشون میدن، حتی مجازات نشون میدن. به شدید بی مجازات بمیمونی. آدمی که در سبعه شعر بخوند، دو ساعت وقت خودش صرف شعر خوندن بکند، لایق دو ساعت مناجات کردن با خدای متعال نیست. مثال دیگری براتون عرض بکنم. شما اگر یک آینه بسیار صافی داشته باشید، این آینه را پاکیزه میکنید، روی این میز میگذارید، در یک فضای بسیار صافی که خوشتون میاد تنفس بکنید، بعد از یک ساعت میاد ببینید گرد روی این آینه نشسته، این گرد رو شما احساس نمیکنید، ولی روی این میز احساس کنید، روی این دیوار احساس نمیکنید. هرچی این دیوار کثیف‌تر بشود، اثر و لکه سیاهی را کمتر نشان میدهد، تا جایی که اگر این دیوارها سیاه باشد، زیرندود باشد، بعد اگر دود چراغ‌موشی هم به برسد، اثرش ظاهر نیست. پیغمبر اکرم در هیچ مجلسی نمی نشد مگر اون که 25 بار استغفار می‌کند. پیغمبر اکرم فرمود انه لا یغام علی قلبی انی لاستغفر الله كل يوم 70 مره. این چی اتمشی میگی؟ چی میفهمی؟ میگفت بر روی دل خودم یه آثار کدورت احساس میکنم، در روی 70 بار برای رفع این کدورت ها استغفار میکنم. او کدورت ها چی؟ او کدورت ها برای ما اونها آینه است، برای ما نورانیت است، برای او کدورت است. او وقتی که با ما حرف بزند، بلو حرفش هم برای خدا میزند، بلو خدا را در آینه وجود ما میبیند، باز از نظر او کدورت است. انه لیغام علی قلبی فانی لاستغفر الله كل يوم 70 مره. ام سلمه و دیگران گفتند در یکی از دو ماه مونده به وفات حضرت دیدیم که هیچ جا بلند نمی‌شد و نمی‌نشست، عملی انجام نمی‌داد مگر اینکه می‌گفت سبحان الله و بحمده استغفر الله ربی و اتوب الیه. این دیگه یه ذکر جدیدی بود. ام سلمه می‌گوید عرض کردم یا رسول الله، چرا اینقدر اخیراً زیاد استغفار می‌کنید؟ فرمود که اینجور به من امر شده است، نعیت الیه نفسی یا نعیت الیه نفسی. بعد فهمیدیم که آخرین سورهی که بر وجود مقدسش نازل شد سوره اذا جاء نصر الله والفتح. این سوره که نازل شد پیغمبر اکرم احساس کرد اعلان مردن است، یعنی تو دیگه وقت تمام شده است، باید بروی. سوره مبارکه این است: اذا جاء نصر الله والفتح فرعيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قرآن چقدر لذیذ، قرآن چقدر زیبا. آدم حظ میکند که اینها را به زبان خودش یاری کند. اذا جاء نصر الله والفتح فرعيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. این قرآن چقدر لذیذ، قرآن چقدر زیبا. آدم حظ میکند که اینها را به زبان خودش یاری کند. اذا جاء نصر الله والفتح فرعيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ای پیغمبر، اونجا که یاری پروردگار بیاد، اونجا که بگی یاریش آمد و تو را بر مخالفین پیروز کرد، اونجا که فتح شهر یعنی فتح مکه نصیب تو شد، پس از اون که دیدی مردم فوج فوج به دین اسلام وارد می شوند، پس از این چی؟ فسبح بحمد ربک، پروردگار تو خودت تسبیح کن، تحمید کن، به استغفار کن که او توبه پذیره. چه رابطه ایست میان اون مقدمه به این مؤخره؟ چرا پس از پیروزی و پس از فتح و پس از این که مردم فوج داخل اسلام می شوند تصدیه کن، یعنی مأموریت پایان یافت، تمام شد. این آخرین آیه است و آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل شده، حتی بعد از مطابق این روایت، حتی از آیه الیوم اکملت لکم دینکم و آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک که درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، بعد از اینم هست. چه دیگه وظیفت انجام داده؟ پس تسلیه کن. پیغمبر خودش احساس کرد، یعنی دیگه تموم شد، به فکر خودت باش، بعد از این در فکر خود باش. این بود پیغمبر آنن فآنن تسلیه میکرد، آنن فآنن استغفار میکرد. ولی ما بدبختها، ما بدبختها دلمون حکم همون دیوار قیرندود رو دارن. هی گناه پشت سر گناه، هی معصیت پشت سر معصیت، به هیچ گونه عکس العملی در روح ما ایجاد نمی شود. من نمی دونم این فرشته های روح ما کجا حبس شدن و چقدر حبس شدن و چه زنجیرهایی به دست پای اینها بسته شده است که این دل ما تکون نمی خورد، نمی لرزد. آقایون، اولین منزل عبودیت توبه است. توبه. اگر در روح خودتون تکانی دیدید، اگر در روح خودتون احساس ندامت دیدید، اگر احساس پشیمانی دیدید، اگر گذشته خودتون سیاه دیدید، اگر گذشته خودتون تیره دیدید، اگر احساس کردید که آقا راهی که تا کنون میرفته هم بد است، بد بوده است، خطا بوده است، سراشیبی بوده است، باید برگردم رو به سر بالایی، رو به خدا برگردم. اولین منزل عبادت را، اولین منزل عبودیت، اولین منزل سلوک را شما رسیدید و میتونید از اینجا شروع بکنید. و اگر نه، به کسی آمد خدمت مولای متقیان علی علیه السلام یا امیر المؤمنین نصیحت کن به من، من نصیحت کن. علی نصیحت کرد نصایح زیادی. این دو جمله اولش براتون عرض می کنم. فرمود لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر العمل و یرجو توبت بطول العمل یقول فی الدنیا بقول الزاهدین و یعمل فیها عمل الراغبی. همین چهار جمله فعلا ما را بست. فرمود نصیحت من به تو این که از آن کسان مباش که امید به آخرت دارد اما میخواد به آخرت بدون عمل برسد. مثل همه ما میگیم حب علی ابن عبی طالب قاضی سازه، حب ما حب حقیقی نیست. اگر حب حقیقی بود عملم پشت سرش بود. یعنی میگیم همین وابستگی ظاهری، خیال میکنیم علی علیه السلام از کسانی که احتیاج داره که اگر یه افرادی همینجوری انتصاب دروغشی هم داشته باشن دیگه خیلی خوب، ما اجالتا سیاهی لشکر بخواد سیاهی لشکر هم کن. ما خیال میکنیم یه گریه دروغی به امام حسین کافی، ولی امیر المومنین فرمود اینا دروغ هست. لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر العمل، از اون کسان مباش که آخرت بدون عمل بخواد. اگر حب علی ابن عبی طالب تو را به عمل کشند، بدان حب تو صادق است و راستین. اگر گریه بر حسین ابن علی تو را به سوی عمل کشند، بدان که تو بر حسین ابن علی گریه کردی و گریه تو راستین است، اگر نه فریب شیطان. جمله دوم، فیرد توبت به طول العمل. ای مرد، از اون کسان مباش که توبه را، احساس توبه را، احساس نیاز به توبه را در وجود خودش دارد اما همش میگه دیر نمی شود، وقت بازی، دیر نمی شود، وقت بازی. از اون دیر نمی شود هم نباش برادر. اگر من و تو هم بردیم، اگر علی بیاد اینجا بریم خدمتش، آقا جون ما را نصیحت کن، همچه جمله ای به ما میشه. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل فيرجى التوبة بطول العمل تا کی بگیم آقا دیر نمی شود، دیر نمی شود، وقت داری. تا هنوز جوان هستیم بگیم آقا ما که جوان 20 ساله که دیگه وقت توبه کردن نیست. عجیب اینه که بعضی از افراد پیر و کهنسال به یه جوان وقتی که میبینن که متوجه عبادت است و به گناه خودش توجه دارد و بایی در حال توبه است و در حال ندامت. ای آقا تو جوانی، هنوز وقتی این حرفا به تو نرسیده، اتفاقا جوانی بهترین وقت است. یه شاخه را در اوایلی که هنوز تازه تازه است بهتر آماده است برای راست کردن و مستقیم کردن. هرچه که بزرگتر بشود، هرچه خوشتر بشود، آبادگی کمتر میشود. بعدم کی قول داده به این جوان که این جوان به صاحب سن بگذارد میان مرد بشود، از میان مردی بگذارد پیر بشود؟ تا جوانی میگیم جوانی، میان مردی هم که میگیم همیز که خیلی وقت داره. توبه وقت پیری، وقتی که پیر شدی، از همه کارها افتادی، همه قدرتها از ما گرفته شد، همه نیروها از ما گرفته شد، اون وقت توبه میکنیم، نمیدونیم که اشتباه کردیم. اون وقت اتفاقا هیچ توبه نمیکنیم. اونجا دیگه حال توبه کردن برای ما نیست. اونقدر در زیر بار معاصی کمر ما خم شده است که این دل ما دیگه حاضر برای توبه کردن نیست. دل یک جوان آماده تر است برای توبه کردن تا دل یک پیر. حیث خوب میگوید مولوی، خاربن در قوت و در خواستن، خارتن در سکی و در کاستن. مثل میآورد میگوید یک کسی یک خاری را کاسته بود در سر راه مردم. این خار بزرگ شد، گفتن آقای خار اینجا کاشته بیا بکن. میگفت دیر نمی شود، درخت خاری زنده. گفت دیر نمی شود، حالا میکنیم یه سال دیگه میکنیم. سال دیگر درخت خار بزرگتر شده، ولی خارکن که تو دیرتر شده. امسال گفتن بیا بکن، گفت دیر نمی شود، بعد میکنیم، دیر نمی شود، میکنیم. سال به سال درخت خار بیشتر رشد میشد، بیشتر ریشه میدوانید، تنش کلفتر میشد، خارهاش بیشتر میشد، خطرش بیشتر میشد، خارکن سال به سال دیرتر میشد، از نیروش کاسته میشد. خاربن در قوت و در خواستن، خارکن در سستی و در کاستن. میخواد بگه آقا جون این ملکات رزیله، اخلاق فاسد، اینها روز به روز در وجود تو مثل اون درخت خار بیشتر رشد میکند، بیشتر ریشه میدواند، تنش کلفتر میشود، خارهاش پیرتر میشود، خطرش بزرگتر میشود. ولی تو خودت روز به روز که پیر میشوی، از نیروی تو، از اون نیروهای مقدس تو کاسته میشود. وقتی که تو جوان هستی مثل یه آدم قوی و نیرومندی هستی، یه نهال رو میخواد بکند، به سرعت میکنی، ریشه تن میکنی، میدهدی. اما وقتی که پیر شدی، یه آدم پیره، تو قوه هستی که میخواد یه درخت قوی رو با دست خودش بکند، هر چی زور میزند درخت از ریشه در نمیاد. به خدا قسم یک روزش یک روز است، یک ساعتش یک ساعت است. یک شب را اگر به تاخیر بیاندازیم اشتباه میکنیم. نگید فردا شب، شب 23 ماه رمضان است، یکی از لیالی قدر است، فردا شب برای توبه بهتر است. همین امشب از فردا شب بهتر است، همین ساعت از یک ساعت بعد بهتر است، هر یک ساعت، هر یک لحظه از لحظه بعد بهتر است. عبادت بدون توبه قبول نیست. اول باید توبه کن، گفت و ستو می کن و اون جه به خرابات خرام. اول باید ستو کن، بعد باید وارد اون محل پاک و پاکی کنی. ما تا توبه نکنیم چی عبادت بکنیم؟ ما توبه نمی کنیم و روزه می گیریم، ما توبه نمی کنیم و نماز می خوانیم،
ما توبه نمی کنیم و به حج می رویم، ما توبه نمی کنیم و قرآن می خوانیم، ما توبه نمی کنیم و ذکر می گیم، توبه نمی کنیم در مجالس ذکر شرکت می کنیم. چی شد بابا؟ به خدا قسم یک توبه شما بکنید و پاک بشید، یک شبانه روز نماز بخوانید با حالت توبه، با حالت پاکی، اون وقت همون یک شبانه روز به اندازه 10 سال شما رو جلو میبرد، شما رو به مقام قرب پروردگار میرساند. سورق دعا گم کردیم، راهش برد نیستی. یک کسی آمد خدمت امیر المؤمنین علی علیه السلام استغفار کرد، یا مثل ما بود خیال کرد توبه کردن گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه هست، اگه غیرشم خیلی از فراحت بگیم که دیگه توبه ما خیلی بده. فهمیدیم بدبخت چقدر گمراه هست. علی سام اتفاق میافتد که اینجا رو حجت و خرد بدهد، با یک لحن تند سخن بگوید، ولی اینجا با یک لحن تند که فرمود سکرت تو امت اتدری من استغفار. الاستغفار درجة العلیه، ای خدا مرگت بدهد، ای مادرت به عزایت بنشینه. تو میدونی استغفار چی؟ استغفار درجه مردمان بالا بالا، استغفار حالت توبه یا حالت مقدسی، یک جنب مقدسی، یک جنب پاکی. شما این حالت توبه رو پیدا بکنید، واقعا توبه بکنید، بعد خودتون رو در یک جو مقدس می‌بینید، در یک فضای مقدس می‌بینید، احساس می‌کنید مثل این که احساس می‌کنید که لطف و عنایت الهی در روح شما سایه افکنده است، احساس می‌کنید گروهی از فرشتگان دور شما رو گرفتند، پاک می‌شید. چون در حالت توبه انسان خود بینی را از دست می دهد، انسان خود را ملامت می کند، گناهان خود در نظر می گیرد. در اسلام گفتن آقا میخوای توبه بکنید لازم نیست بروید چیزی کشید چیزی آخوند توبه کنید، گناه را به او بگید، گناه را به خدای خودت بگو، چرا گناه را به یه بشری پیش یه بشر می اقرار اعتراف بکنید، پیش خدای خودت، پیش خدای قفار و ذنوب خودت بیا اقرار بکن. یا ایها الذین آمنوا قل یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این ندای خداست، ای بندگان اسراف کار من، ای بندگان گنه کار من، ای بندگان معصیت کار من، ای بندگان من که بر خودتون ظلم کردید، از رحمت من ناامید نباشید، بیایید به سوی من، بیایید من میپذیرم، من قبول میکنم. در جو توبه وارد بشید، در فضای توبه وارد بشید. چقدر عالی، چقدر پاک، چقدر پاکیزه توجیه میکند توبه را این حدیث، حدیث قدسی، امین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین، امین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. میدونید معنی چی؟ یعنی خدای تبارک و تعالی این رحمت مطلقه، این رحمت کامله، فرمود بگید که ناله گناهکاران در نزد من محبوب تر است از تسبیح تسبیح کنندگان. برید به درگاه خدای خودتون ناله بکنید، گناهان خودتون رو در این شبها، این شب، فردا شب، همه وقت فکر کنید، گناهان خودتون رو بیادتون بیاد. به کسی نگی اقرار به گناه چیز دیگران گناه هست، ولی در دل خودتون، خودتون که میدانید گناهان خودتون را، خودتون قاضی وجود خودتون بگید، خودتون معاقد وجود خودتون بگید، این گناهان به یک یک در نظر بگیرید، بعد این گناهان به ببرید پیش ذات پروردگار، تقصیرهای خودتون بگید، ناله کنید، تضرع کنید، التماس کنید، طلب مغفرت کنید، طلب شستجو کنید. خدا شما رو میامرزد، خدا روح شما رو پاک میکند، پاکیزه میکند، به دل شما صفا عنایت میکند، لطف خودش شامل حال شما میکند. اون وقت بعد از این یک ذوقی، یعنی یک لذتی، یک حالتی اون شیرینی عبادت رو در ذائقه خودتون احساس میکنید، اون گناهان و لذات گناهان در نظر شما کوچک میشود، دیگه رغبت نمیکنید برید فلان فیلم شهوا میبرید ببینید، رغبت نمیکنید که به ناموس مردم نگاه کنید، رغبت نمیکنید که غیبت بکنید، رغبت نمیکنید که دروغ بگویید، رغبت نمیکنید که به مردم دیگر تهمت بزنید، حتی همه رغبتتون به کارهای خاص، به کارهای خوب. فرمود از تدریم الاستغفار، الاستغفار درجت العلیه. بعد علی شش شرط برای استغفار گفت که دو تاش رکن توبه است، دو تا شرط قبول توبه است و دو تای دیگر شرط کمال توبه است. انشاءالله فردا شب این حدیث را سلام علی علیه السلام را برای شما شرح می‌دهم. امین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. شما می‌بینید اون پاکترین پاکان لذتشون در این بود که بیان با خدای خودشون سخن بگویند، همش از تقصیر خودشون، از کوتاهی خودشون، از گناهی اونها ترک اولاد نسبت به ما، ترک اولاد از ترک اولاد یه درجه بالاتر است. حسنات الابرار سیئات المقربین. دعای ابو حمزه رو بخونید ببینید علی ابن الحسین با خدای خودش چه حرف می‌زنه، چجوری حرف می‌زنه، چجور ناله می‌کند. امین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. این دعای ابو حمزه ناله علی ابن الحسین است، ناله علی ابن الحسین است. یه خورده با این ناله آشنا بشید، ناله این بنده پاک خدا، ناله بنده پاک خدا. اونا لذتشون در این بود که با خدای خودشون که حرف بزنن، همش از نیستی خودشون، از فقر خودشون، از احتیاج خودشون، از نیاز خودشون، از کوتاهی کردنهای خودشون، همش بگن خدایا اون که از من است کوتاهی، و اون که از توت رحمت است لطف است. مولای مولای اذا رعیت ذنوبی فزعت و اذا رعیت کرمک فنعت. قال علی ابن الحسین خدای من، مولای من، آقای من، قسمم که به گناهان خودم میفتد، خوف و فزع و ترس مرا فرا میگیرد، اما یه نظر که به تو میکنم، رحمت تو که میبینم، رجا و امید در دل من پیدا میشود. من همیشه در میان خوف و رجا هستم. به یه چشم به خودم نگاه میکنم، خوف مرا میگیرد، به چشم دیگر به تو نگاه میکنم، رجا بر من غالب. قال اونها چنین میگه بسل من ذکر مصیبت برای شما بکنم. همین یادم آمد، همین ذکر مصیبتم براتون میگم. در عصر تاسوعا لشکر عمر سعد به طبق دستور ابن عبید الله زیاد حمله کردن. همین شبانه میخوام با حسین بکنم. حسین به وسیله برادرش ابوالفضل العباس از اونها مهلت میخواد، یک شب را مهلت بدهند. میگه برادر جان به اینها بگو همین امشب را به ما مهلت بدهند، فردا من فردا میجنگم. اما این که گفتن تسلیم، من اهل تسلیم نیستم، میجنگم، اما یه امشب را به ما مهلت بدهند فردا وقت غروبی بود. بعد برای این که گمان نکنن حسین میخواد دفع الوقت بکند، این جمعه را گفت برادر خدا خودش میداند که من مناجات با او را دوست دارم. من میخوام این شب را به عنوان شب آخر عمر خودم با خدای خودم مناجات کنم و شب توبه و استغفار خودم قرار بدم. شما چیزی شنیدید و چیزی میشنوید؟ میگید حسین ابن علی، اصحاب حسین ابن علی. یه عمد ساده ای اون سب آشورا، اون سب آشورا اگر بدارید چیز حدیدید معراج بود، معراج یک دنیا شادی بهجت و مسرت رو اسم فرما بود. خودتون رو پاکیزه می کردن داریم، حتی موهای بدن خودتون رو می سپردن. خیمه بود، خیمه تنظیم. یکی داخل خیمه بود، دو نفر دیگر بیرون خیمه ایستاده بودن، نوبت گرفته بودن. یکی از اونها ظاهراً دوره رست دیگری سوسی می کرد، مزاح می کرد. یه دیگری به اصطب آقا امسد که صد مزاح نیست. گفت حتی من در عمرم اهل مزاح نیستم، امسد صد مزاح. وقتی که دیگران آمدن این ها رو دیدن، میدونید در بارشون چی گفتن؟ این توابین را، این توبکاران را، این مستقرین را آمدن از کنار خیمه های حسینی که بگذرن، گفتن لهم دشمن میگه این حرف را، لهم سبیل تدویل نحل ما بین رافع و ساجد. گفتن مثل این که انسان از کنار زنبور اصل، صندوق زنبور اصل گذاشته باشه، این صدای زمزمه زنبور سجوری بلند است، صدای زمزمه اصحاب حسین به ذکر و دعا و نماز استغفار بلند. لهم دویل تدویل نحل. میگه من این صبر میخوام سب توبه خودم قرار بده، سب استغفار خودم قرار بدم، یعنی که سب معراج خودش میخواد قرار بدم. آیا ما نیازی به توبه نداریم؟ اونها نیاز دارن و ما نیازی به توبه نداریم؟ قال اون صبر حسین ابن علی با این وضع به سر بود، با حال عبادت به سر بود، به کارهای خودش به اهل بیتش رسیدگی کرد و در اون شب بود که اون خطابه غرا را برای اصحاب خودش قرائت کرد. از یک قائد در صحرای کربلا برای نام ببرم و عرض آخر من بکنم. یک توبه مقبول، یک توبه بسیار بسیار جدی در کربلا، توبه حر ابن یزید ریاض. مردی که به اهل بیت پیغمبر ظلم و ستم کرد، گفتم وقتی که جنایت بزرگ شد، وجدان انسان اگر وجدان نیمه زنده ایم دسته باشد، اصل عمل نکنید. این مرد شجاع نیرومند که اولین بار عبید الله زیاد میخواد هزار سوار بفرستد برای مقابله با حسین ابن علی رو انتخاب میکند. حالا ببینید اصل عمل نکن دادن مقامات عالی روح در مقابل مقامات جانیشی میشود. این است راوی گفت حر ابن یزید را در لشکر عمر سعد دیدم در حالی که مثل دید میرد. من تعجب کردم، رفتم جلو، گفتم هور من تو را مرد بسیار شجاعی میدانستم و اگه از من میپرسیدن از جع مردم کوفتیست، من از تو نمیگذشتم. تو چطور ترسیدی؟ لرزه به اندام تو خودم. تو اشتباه کرده ای، من از جنگ نمیترسم، از چی میترسید؟ گفت من خودم رو در جایی میبینم، در نقطهی میبینم، در سر دراهی میان بهشت و جهنم، خودم رو میاد بهشت و جهنم مخیر میدینم، نمیدونم چه بکنم، این راه رو بگیرم یا اون راه دیگه. اما عاقبت راه بهشت بگیرم. یواز یواز از تو خودی سزد کنار، کسی نفهمید که مقصود شهادتی دارم. همین که رسید به نقطه‌ای که دیگه نمیتوانستن جلوش بگیرن، یک مرتبه سلاق و از تو خودی سزد آمد به طرف خیمه حسین ابن علی. نوشتن سفر خودش وارونه کرد، علامت این که من برای جنگ نیامدم، برای امان آمدم. خودش میرساند به آقا ابا عبدالله، سلام عرض میکند. اولین جملهش فقط همین است: آقا حلی من توبه، آیا توبه این سگ آسی قبول است؟ فرمود بله حلت قبول. سرم حسینی رو دیدید، نفرمود آقا این چه توبه ای؟ حالا که ما رو به این بدبختی نشوندی آمدی توبه نکنی؟ ولی حسین اینجور فکر رو میکنی. حسین همه دنبال هدایت مردم است. اگر بعد از اون که تمام جوانانش هم کشته شدن، اگر مردم لشکر عمر سعد توبه میکردن، میگفت توبه همه تونه قبول میکنی. به دلیل این که یزید ابن معاویه به علی ابن حسین میگه آیا اگه من توبه بکنم قبول میشود؟ فرمود بله، تو اگر توبه بکنی قبول ولی این توبه نه. آقا اجازه بده من برم به میدان جان خودم رو صدای شما بکنم. فرمود تو مهمان ما هستی، بیا پایین، از عصر بیا پایین، یه لحظه اینجا باش. هر سب آقا اگه اجازه بدهید من برم به خجالت میکشیدیم، فرم داشت این من سرا تن با خود زمزمه نشد، گفت خدایا من همون گناهکاری هستم که برای اولین بار دل اولیای تو را ترسندم و لرزندم، بچه های پیغمبر تو را مرعوب کردم. چرا حاضر نشد این مرد بنشیند در کنار حسین ابن علی؟ با خودت اندیشی من اینجا بنشینم نکند یکی از بچه های حسین بیاد اسمش به من بیفتد و من غرق در شرمندگی و در خجالت. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله.